صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز با شهران طبری، اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. اما در برنامه امروز برای شما چه آوردیم؟ با بخش دیگر از منظومه ویسورامین، داستان دلکش عاشقانه فخرالدین اسعد گرگانی و با روایت صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. پس از آن در برنامه با کتاب در ایران، کامران فانی ما را با کتاب‌های تازه آشنا می‌کند. در شعر شاعران، شعر تولدی دیگر را از فروغ فرخزاد، شاعر بزرگ معاصر و با صدای خود او می‌شنوید. با آخرین خبرهای ایران و جهان ساعت سوم امروز نیز به پایان می‌رسد. ساعت سوم را با ویسورامین و با روایت گیرای صدرالدین الهی آغاز می‌کنیم. منظومه ویسورامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که متن آن به زبان پهلوی بوده و فخرالدین اسعد گرگانی در میان سال‌های 432 و 446 قمری آن را به نظم درآورده است. فخرالدین اسعد گرگانی در روزگار طغرل سلجوقی در قرن پنجم قمری میزیست و کتاب ویسورامین را به فرمان خواجه عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری که حکمران اصفهان بود سروده است. شادروان مجتبی مینوی در مقاله‌ای که در شماره 1 سال ششم مجله سخن چاپ شده نوشته است که قصه ویسورامین در آن سامان بسیار محبوب و مرغوب بوده و هرچند زبان آن پهلوی یعنی فارسی ما قبل اسلامی بوده است، ظاهراً آن را به خط عربی منتقل کردند و در اصفهان کتاب مکتبی بوده و مردم برای آموختن پهلوی آن را می‌خواندند، ولی بسیاری الفاظ و جمل در آن بوده که منسوخ و مهجور شده بود و به این جهت حق معنی کتاب را خوانندگان نمی فهمیدند. عمید به شاعر دستور می دهد که آن کتاب را به نظم فارسی درآورد و او قبول کرده مشغول کار می شود. امروز بخش دیگری از روایت صدرالدین الهی را از منظومه ویسورامین می شنویم.
گفتیم که در پی بیرون افتادن راز ویسورامین، شاه موبد برای آنکه این رسوایی بیمانند آشکار نشود و به خاطر آنکه این دو دل داده از هم جدا بمانند، خود تن به جدایی از ویس می‌دهد و ویس را در ترک مرو و گزیدن شهری در جنوب آزاد می‌گذارد. این جدایی در معنای جدایی همیشگی نیست، بلکه مرهمیست بر دل زخم خورده پادشاه که با همه کشتابی ها ویس را همچنان دوست می دارد. ویس نیز به هنگام ترک شهر از شاه می خواهد که بانوی دیگر برگزیند و از او صاحب فرزندی شود. رامین پس از رفتن ویس بیتاب از دوری به دروغ به برادر می گوید که پس از رفع بیماری و نقاهت قصد آن دارد که برای استراحت و شکار به ولایات شمالی برود. شاه با آنکه می داند که رامین این دروغ را به بهانه جدایی ویس کرده است، اجازه سفر می دهد. بار دیگر ویس و رامین در خانه شاهانه که متعلق به شاه موبد است و ویس در آن روزهای انتظار را می گذراند، پنهان و دور از چشم بیگانگان به هم می رسند و در کنار یکدیگر عشق می‌ورزند. از این پس در داستان ویسورامین تنها حکایت، حکایت خواهش دو تن جوان، عشق یک مرد پیر و یافتن راهی برای حفظ آبروست. تصویر شاه موبد از میانه داستان به این طرف تصویر مردی است که دل به زنی جوان بسته و با آنکه می‌داند نمی‌تواند با او روزگاری آنچنان چه دلخواه زندگی زناشویی است به سر آورد، چشم بر بسیاری از خطاهای او می پوشد و در این حال گاه نیز این زن سرکش را به تازیانه پند می آزارد و در بند می کند. شگفت‌تر آنکه 20 گاه یا از سر ترحم و دلسوزی و یا به راستی با درک حقیقتی که زندگی با مردی به نام شوهر است بر شاه موبد دل می سوزاند و تصمیم می گیرد که زندگی او را روشنی بخشد. اما همین که سایه رامین و یا خیال او در دلش می گذرد، همه رشته ها پنبه می شود و 20 بار دیگر عاشق دلباخته است که فارغ از نام و ننگ به هر حیله خواهان مرد جوان است. یکی از پیچیده ترین صحنه های این عشق سگانه از ابراز وفاداری 20 آغاز می گردد. به دنباله داستان گوش بسپارید.
داستان 20 و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
شاه موبد و ویسرامین پس از گفتگوی بسیار قرار بر این می‌گذارند که در بزمی بنشینند و گله‌های روزگار را با هم در میان بگذارند و شاه از گناه رامین درگذرد. در این بزم دایه را هم که مطرود شاه است به وساطت ویس خبر می‌کنند. دایه باده می‌دهد و رامین چنگ می‌نوازد و آشکار و پنهان باز هم در حضور شاه با ویس نرد عشق می‌بازد. با این تفاوت که شاه تصمیم خود را گرفته و می‌خواهد که امشبی را بار دیگر در شبستان با ویس تنها بماند و حرف‌های ناگفتش را با وی در میان بگذارد. چون آتش می در جان شاه بالا می‌گیرد، دایه و رامین را می‌گذارد و دست ویس را می‌گیرد و از جا برمی‌خیزد. چون از می مست شد پیروزگر شاه، به شادی در شبستان رفت با ما. به جای خیش شد آزاد رامین، مرو را خاک بستر سنگ بالین. در این خلوت است که ناگهان موبد شکایت‌های دیرینه را با ویس در میان می‌نهد. دل موبد ز ویسه بود پر درد، در آن مستی مرو را سرزنش کرد. به دو گفته‌ای دریغ این خوب رویی، که با او نیست لختی مهرجویی. به شکر ماندت دیدار و گفتار، به هنزل ماندت آیین و کردار. و پس از این گله ناگهان حقیقت آگاهی خود را از روابط ویس و رامین با زن جوان در میان می‌گذارد. با آنان را از این رفتارشون خواب خرگوشی سرشار از قفلت ملامت می‌کند. شما هر دو به عشق اندر چنینید، خوشی بینید و رسوایی نبینید. و سپس ویس را از تند خویی و خشم خویش برحذر می دارد. نباش ای بت چنین گستاخ بر من، که گستاخی کند از دوست دشمن. اگر گردت روزی پادشاخر، مکن گستاخی و منشین برو بر. مثال پادشاه چون آتش آمد، به تب آتش همیشه سرکش آمد. اگر با زور پیل و تب شیری، مکن با آتش سوزان دلیری. از همه تهدیدهای سخت، شاهی که خود را آتش سوزان می‌خواند، به ناگهان در پای زن جوان به التماس چون خاکستری پراکنده می‌شود. و اون وعیدها را به وعده مبدل می‌سازد. مرا تا کی به دینسان بسته داری؟ به تیغ کین دلم را خسته داری؟ مکن با من چنین نامهربانی، کجا زین هم تو را دارد زیانی. اگر روزی زبندم برگشایی، ستیزه افکنی مهرم نمایی. وفا و مهر تو بر جان نگارم، تو را بخشم ز شادی هرچه دارم. تو را بخشم خراسان و کوهستان، تو باشی آفتابم در شبستان. جهان را جز به چشم تو نبینم، تو باشی مایه تخت و نگینم. تو را باشد همه شاهی و فرمان، مرا یک دست جامه یک شکم نان. پیداست که در برابر این فرو افتادگی و التماس و عجز شاهانه، ویس باید چیزی بگوید. وعده های شاه وعده های سخت دلپذیر و وسوسه‌انگیز است. شاه به او گفته است که اگر با وی مهربانی کند و رامین و رسوایی را به دست فراموشی بسپارد، او عنان ملک خویش به دستش خواهد داد و عملا فرمان روایی را بدو خواهد سپرد. نبردی در درون لیس میان قدرت و ثروت از یک سو و خواهش دل و تن از دیگر سو در میگیرد. چو بشنید این سخنها ویس دلکش، فتادن در دلش سوزند آتش. دلش اون شاه بی دل را ببخشود، جوابش را به شیرینی بیالود. بدو گفته گران مایه خداوند، مبر را دستم یک روز پیوند. مرا پیوند تو خوشتر ز کام است، دگر پیوندها بر من حرام است. نهم بر خاک پای تو جهان بین، که خاک پای تو بهتر ز رام. کم کم در چنگ وسوسه قدرت گرفتار آمده، گفتار خود را تا به دنجا میبرد که عشق امید خود را به شاه ابراز می‌دارد و در ستایش از شاه موبد پیر می‌گوید: اگر من پرستاری را سزایم، از این پس تو مرایی من تو رایم. مرا در پیش چون تو آفتابی، چرا جویم فروغ ماهتابی. مرا مهر تو با جان هست یکسان، تو خود دانی که بی جان زیست نتوان. و برای اطمینان خاطر شاه از گذشته، به عنوان رفته‌ای که باز نخواهد آمد یاد می‌کند: گذشته رفت شاه، بودنی بود. از این پس دارمت خودکام و خوشنود. شاه که انتظار این همه لطف را از لیس نامهربان ندارد، غرق در شادمانی، ناگهان بر اثر نوشیدن فراوان شراب از دست می رود و از پای در می افتد و لیس را با فکر انتخاب میان این دو تنها می گذارد. اسیرش تازه شد چون شاخ نسرین، ز مستی در رو بودش خواب شیرین. شنشه خفته بود و لیس بیدار، ز رامین و ز موبد بر دلش بار. یهی زن کرد اندیشه یهی زین، نبودش هیچ کس همتای رامی. شگفتان نیست که زنی دل به عشق داد و وعده قدرت شنیده، میان این رو وسوسه سرگردان بماند. او که تا دمی پیش در مجلس بزم با رامین باده می نوشید و اشارات پنهان و آشکار داشت، حال در برابر این که رامین را فراموش کند و در مقابل شاه و وعده‌های او بسازد سرگردان است. در همین حال که فکر رامین در سر اوست، مرد عاشق باده نوشیده نیز در میان برف و بوران از جان می‌گذرد و بر سر شبستان شاه می‌آید و صدای او به گوش ویس که میان عشق او و قدرت شاه سرگردان است می‌رسد. این جرأت مرد جوان و آن عاشقی بی‌شاهده ویس را در تصمیمی که می‌خواهد بگیرد یک سویه می‌کند. دایی را می‌خواند و او را به روی بام می‌فرستد تا بداند که رامین چه می‌خواهد. دایی در بازگشت پیغام تمنا و عشق را می‌آورد و ویس را می‌گوید: مرا بنمای روی جان فزایت، به من برسای زلف مشک سایت، بر سیمید بر زرین برم نه، کجا خود سیم و زر هر دو به هم ده. این پیام کار ویس را یکسره می کند. هوای آغوش رامین همه وعده هایی را که به موبت داده از یادش می برد. رامین در نزدیکی او و در دسترس اوست و شوی پیر خفته است و بیخبر. اگر ناگهان دیدار شود و او را در کنار خود نبیند کار دشوار خواهد شد. به این جهت به دایه پیشنهاد عجیبی می کند: تو را با وی بباید خفت ناچار، برای این که خسبت یار با یار. بدو کن پشت و روی از وی بگردان، که او مست است و باشد مست نادان. تن تو بر تن من نیک ماند، اگر بپساویدت کی باز داند. بدین مستی و بیهوشی همی کوست، چگونه باز داند پوست از پوست. بیس این را میگوید و از بر شاه برمیخیزد و چراغی به دست و پوستینی از پوست روباه بردوش به سراغ رامین میرود. در میان گل و باران روپوش خود را فرش زمین میکند و رامین را به خود میخواند. سیه روباهی از بالا برفکند، ز تن جامه ز دل اندوه برکند. به پیچیده به همچون مار بر مار، که خوش باشد که پیچد یار با یار. لبن در لب نهاده روی بر روی، نگنجیدی میان هر دوان مو. همه شب هر دوان در راز بودن، گهی در راز و گه در ناز. در حالی که دو عاشق در کنار هم خفتند و جهانی را از یاد برده‌اند، شاه مست ناگهان از خواب مستی می‌جهد و دست بر تن همسر که به خیال او بی‌سست می‌کشد. اما به دست اندام همسرش بپسود، به جای سر سیمین خشک نی. شاه خشمگین فریاد برمی‌دارد، چراغ می‌خواهد تا ببیند این همسر کیست، اما نه کسی چراغ می آورد و نه فریادش به جای می رسد و نه دایی که در کنار او خفته است جوابی می دهد. از این هیاهوی بسیار تنها رامین است که بیدار می شود و ویس را در کنار خود خفته می بیند. مرد عاشق به یک دم در می یابد که دیگر راه فراری نیست. ویس را بیدار می کند و به او می گوید: همی گوید در این ساعت مرا دل، که برکش پای خود یک بار از گل. فرو رو سرش را از تن بینداز، جهان را زین فرو مایه بپرداز. به جان من که خون این برادر ز خون گربهی بر من سبکتر. ماویس او را از این خون ریزی بی سبب مرد می کند و در مقابل خود چون گوری از بند جسته از بام فرود می آید و به شبستان قدم می نهد و حیله را که اندیشیده است به کار می گیرد. شهنشه بود هنوز از باده سرمست، سمنبر رفت و بر بالینش بنشست. مرو را گفت دستم ریش کردی ز بس کورا کشیدی و فشردی، یکی ساعت بگیر این دست دیگر، پس آنگه هر کجا خواهی همی بر. شهنشه چون شنید آواز بطروی، نبود آگه ز محکم چاره او، رها کرد از دو دستش دست دایه، بجست از دام رسوایی به لایه. همین که موبت دست دایه را رها می کند و دست ویس را می گیرد، دایه می گریزد. ویس در برابر اعتراض شاه که چرا تا به حال چیزی نگفته، چنان فریاد و فغانی سر می دهد که شاه به حیرت دچار می آید. ویس او را سرزنش می کند که از فرط مستی سر از پا نشناخته و حسد کورش کرده است. مبادا هیچ زن را رشک بر شوی، که شوی رشک بر باشد بلاجوی. به بستر خفتم با شوی خودکام، به رسوایی همی از من برد نام. شاه موبد به پوزش خواهی برمی آید، عاجزانه از خطایی که کرده است عذر می خواهد و گناه مستی را به گردن میدادن بیش از اندازه ویس می اندازد که مرا در بزگه می بیش دادی، از آن بیشی بلای خیش دادی. به نیکی در مبادم زندگانی، اگر من بر تو دارم بدگمانی. گناه هایت به نادانی ز مستان، چو عذر آرند از ایشان داد مستان. و ویس که دست بالا را گرفته است، عذر شاه را میپذیرد. چو شاهنشاه پوزش کرد بسیار، از او خوشنود شد ویس گنهکار. داستان زمینی ما با هیله‌های ویس و عاشقی‌هایش تا آنجا پیش می‌رود که روزی رامین رنگی دیگر برمی‌آورد و حلقه مهر بر گردن زنی دیگر به نام گل می‌افکند.
هفته آینده بقیه داستان دلنگیز و پیش از اسلامی ویسورامین را خواهیم شنید. اما اکنون وقت است که به جهان امروز بیاییم و با کامران فانی، کتابشناس برجسته، در برنامه با کتاب در ایران از خبرهای مربوط به کتابهای تازه درآمده در ایران آگاه شویم. با کامران فانی و گشت و گذاری با کتاب در ایران.
با کتاب در ایران.
در این برنامه به معرفی چند کتاب تازه که اخیراً در ایران منتشر شده است می‌پردازم. سابعین ایران زمین، عکس از عباس تحصیلدار، متن از مسعود فروزنده و آلم برونه، نشر کلید، مصور 174 صفحه. یکی از قدیمی ترین اقوامی که نزدیک به 2000 سال است در جنوب ایران در استان خراسان زندگی می کند، قوم مندایی یا سابعین است. مندائیان یا سابعین خود را پیروان یحیی تعمید دهنده می دانند که مبشر عیسی مسیح بود. پس از به شهادت رسیدن یحیی به اقوای سلومه و فرمان هرود پادشاه فلسطین، پیروان او در زمان اشکانیان بیران کوچیدند و چون مهمترین رکن اعتقادی آنها غسل تعمید در آب جاری بود، در کنار رودخانه کارون مأوا گزیدند. در قرآن مجید از مندائیان به نام سابعین یاد شده که به معنی غسل کنندگان در آب است و به صراحت در سه آیه آنان در زمره اهل کتاب آمدند. با این همه در اوائل انقلاب که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می شد، در بند مربوط به اقلیت‌های رسمی دینی تنها زردشتیان و مسیحیان و کلیمیان ذکر شدند و نامی از سابعین برده نشد. در همان زمان شادروان استاد محید طباطبایی در مقالی تند و گزنده بر تدوین کنندگان قانون اساسی خورده گرفت که نه از قرآن و تفسیر چیزی می دانند و نه از سابقه تاریخی خبر دارند و قومی را که به صراحت در قرآن در زمره اهل کتاب آمده از حمایت قانونی محروم کردند و زمینه را برای آزار و اذیت این قوم صبور و زحمتکش که قرنهاست در ایران در کمال صلح و آرامش زندگی می کنند فراهم ساختند. سرانجام سالها بعد آیت الله خامنه‌ای طبق فتوایی مندائیان ایران را مصداق سابعین قرآن شناخت و زمینه برای رسمی شدن این دین فراهم گردید. درباره سابعین تا کنون کتابی به زبان فارسی وجود نداشت. این از جای خوشبختی است که کتابی نفیس و زیبا همراه با تصاویر گویا و دلانگیز برای نخستین بار در ایران منتشر شده است، زندگی و آرا و عقاید این قوم قدیمی را باز می نماید. متن کتاب سابعین ایران زمین نوشته مسعود فروزنده، محقق مندائی شناس و آلم برونه ایران شناس فرانسوی است و تصاویر رنگی کتاب کار عکاس و هنرمند عباس تحصیلدار است که مدتها در میان سابعین زندگی کرده و زندگی روزمره و آداب و رسوم و مراسم عبادی آنان را در عکس‌های گوناگون به روشنی جلوه‌گر ساخته است. در همین تصاویر است که مراسم غسل تعمید در کنار رود کارون را که هر یک شنبه انجام می‌گیرد باز می‌بینیم. دخترکی زیبا که تاجی از گل یاس بر سر دارد و به جریان آرام آب رودخانه می‌نگرد. روحانی مندائی در درون آب فرو رفته و با درفشی در دست به دور خود حلقه هایی از آب می کشد و می گوید به قدرت خداوند آب روان به روی من آغوش گشوده است. آب نشان تطهیر و پاکی از جهان ظلمانی مادی و راه ورود به عالم پاک نورانی است. از نظرگاه مندائیان هستی تماما نور و حیات و وقار حرکت است، اما ظلمت در آن رخنه کرده است. نبردی بی امان میان نور و ظلمت و خیر و شر در جریان است. مندا همان شناخت و معرفت این هستی نورانی است، هستی که با ذرات ظلمت در آمیخته است و تنها با قصد و شستشو هموار پاک و خالص می ماند. کتاب سابعین ایران زمین در تصاویر زیبای خود با هنرمندی تمام همین پاکی و خلوص را جلوه‌گر می‌سازد. ادبیات تطبیقی، نوشته طه ندا، ترجمه زهرا خسروی، نشر فرزان روز، 238 صفحه. ادبیات تطبیقی بررسی و نقد تحلیل ادبیات ملی قوم یا کشور و روابط تاریخی آن با ادبیات ملت‌های دیگر است که به چگونگی این ارتباط و نحوه تأثیر پذیری و تأثیر گذاری آن می‌پردازد. از این رو ادبیات تطبیقی بیانگر انتقال اندیشه و آثار ادبی و یا در واقع گفتگوی ادبی میان اقوام و ملل گوناگون است. کتاب ادبیات تطبیقی نوشته دکتر طه ندا، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه اسکندریه، که با ترجمه دقیق و شیوای خانم دکتر زهرا خسروی نک به فارسی در آمده است، به بررسی و سنجش ادبیات در جهان اسلام می پردازد و بر دو شاخه مهم ادب فارسی و عربی و تطبیق آنها با یکدیگر تکیه می کند. دکتر طه ندا که 2 سال پیش درگذشت، بنیانگذار انستیتوی زبانهای شرقی دانشگاه اسکندریه و یکی از صاحب نظران برجسته مصری در حوزه ادبیات بود. با زبان فارسی آشنایی کامل داشت و به فرهنگ ایرانی عشق می‌ورزید. بسیاری از فرهیختگان و صاحب نظران ادبی رشته‌های زبان‌های شرقی و ادبیات تطبیقی در کشورهای عربی از شاگردان او هستند. به نظر دکتر ندا، ادبیات می‌تواند پیوندی استوار میان مسلمانان جهان برقرار سازد. ادبیات تطبیقی مؤثرترین وسیله آشنایی ملت‌ها با یکدیگر است، کارآمدترین وسیله‌ای که با بهره‌گیری از آن این ملت‌ها به خود باوری می‌رسند و مشترکات فرهنگی خود را پایدارتر می‌سازند. کتاب ادبیات تطبیقی در 6 فصل فراهم آمده است. در فصل اول معرف به تعریف ادبیات و به دنبال آن ادبیات تطبیقی می‌پردازد و اهمیت پژوهش و بررسی آن را باز می‌نماید. در فصل دوم از جریان‌های لغوی و زبانی می‌گوید، از پیوند زبان فارسی و عربی، از واژگان فارسی در عربی و عربی در فارسی، و نیز از تأثیری که زبان فارسی از زبان‌های ترکی و اردو گذارده است. فصل سوم و چهارم جریان‌های ادبی مهم را برمی‌شمارد. از ابونواس و دکی یاد می‌کند و از ارداویراف نامه و ابوالعلا و خیام و دانته و به تفصیل به منظومه‌های لیلی و مجنون در زبان‌های فارسی و عربی و ترکی می‌پردازد و کلیل دمنه و مرزبان نامه را شرح می دهد. در فصل پنجم از واقعه کربلا و سیران در ادب فارسی و عربی می گوید و به تأثیر جشنها و عیدهای ایرانی از جمله نوروز و سده و مهرگان در ادب عربی اشاره می کند. در فصل آخر از تأثیر ادبیات فارسی و عربی در ادب اروپایی سخن می راند و کتاب خود را با گوته و ریلکه، 2 شاعر بزرگ آلمانی که تحت تأثیر ادبیات اسلامی به ویژه ایرانی بودند، به پایان می‌رساند. ریلکه با خواندن 1001 شب منظومی به نام آواز اورفوس رود. شعر بازتابی است از توصیف‌های دلانگیز و تصاویر زیبا درباره اصفهان و شیراز و باغ‌ها و نهرهای آب روانان. رایحه دلاویزان را شاعر همواره در دل و جان خود احساس می‌کند. زرتشت، پیامبری که از نو باید شناخت، نوشته ارباب که خسرو شاهرخ، نشر جامی، 287 صفحه. اینک 200 سال از زمانی که آنکه تیلده پران محقق فرانسوی کتاب اوستا را برای نخستین بار به یک زبان اروپایی به زبان فرانسه ترجمه کرد می‌گذرد. در طی این دو قرن پژوهندگان غربی هزاران کتاب و مقاله در باره زرتشت و آینو نوشتند و چهره پیامبر باستانی ایران که در دور دست تاریخ نهان شده بود پرده برداشتند. ولی در این میان ما ایرانیان خود کمتر بین امر پرداختیم و در کار تحقیق و پژوهش در باره زرتشت و آیین زرتشتی چنان که شایسته است نکوشیدیم. معمولا استاد ابراهیم پور داوود را بنیانگذار اوستا پژوهی و تحقیقات زرتشتی در ایران می دانند که ترجمه و تفسیر او از گاتها در 1304 شمسی منتشر شد. ولی قبل از استاد پور داوود یک ایرانی زرتشتی کتابی نوشت که در واقع آن را باید نخستین کتاب جدی جدید به زبان فارسی در باره زرتشت و آینو دانست، کتابی تحت عنوان فروغ مزدیسنا که در سال 1289 شمسی به طبع رسید و همین کتاب است که اینک پس از 111 سال با نام زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت تجدید چاپ شده است. نویسنده این کتاب ارباب کیخسرو یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های زرتشتی ایران و از رجال خوشنام سیاسی و فرهنگی قرن اخیر است. ارباب کیخسرو در سال 1254 شمسی در کرمان دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی خود را در کرمان و تهران به انجام رساند. سپس عازم هندوستان شد و در بمبئی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و در 1284 به تهران بازگشت. در دوره دوم مجلس شورای ملی نماینده زرتشتیان شد و از آن پس نیز چندین دوره متوالی همچنان نماینده مجلس بود. خلاصه مذاکرات مجلس زیر نظر او به چاپ می رسید و سرپرستی امور اداری مالی مجلس نیز همواره به عهده او بود. مردی کوشا و مهربان و متواضع بود. در نزد تمام گروه ها و جناح های سیاسی از احترام و محبوبیت خاص برخوردار بود. چندین مدرسه و دبیرستان به همت او ساخته شد. ریاست انجمن زرتشتیان تهران را نیز سالها به عهده داشت. کتاب فروغ مزدیسنا یا زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت در 14 فصل یا فرگرد فراهم آمده است. ارباب کیخسرو در این کتاب از زادگاه زرتشت و زمان او، از اوستا و فلسفه آیین زرتشتی، از نماز و نیایش و از آداب و رسوم آن سخن میگوید و با سیری در تاریخ زرتشتیان آن را به پایان میبرد. طعم وقت، مجموع اشعار شهره چلیپا، انتشارات نقش جهان، 160 صفحه. شعر نو فارسی پس از انقلاب به خصوص در 10 سالی اخیر به درستی مورد نقد و بررسی قرار نگرفته و ناشناخته مانده است. به بازار بزرگی میماند که کالاهای گوناگون با رنگهای آشنا و غریب در سوقها و سراها، دکانها و پستوهایش ارائه می شود و گاه عطری سکراور و سحرآمیز می پراکند و عالمی از حقیقت رویا، ذوق و تفکر و در فرجام حس گمگشتگی جدایی می آفریند که در بازگشت از رویا و مسافر دست می دهد. کتاب طعم وقت، مجموع اشعار خانم شهره چلیپا، چنین حال و هوایی دارد. حدیث نفس شاعری نوپرداز است که دوران نوجوانیش را در طوفان انقلاب و فراز و نشیب جنگ گذرانده است. شعر او تمام وقت را دارد. او همچون تک درخت در گوشه اتاق تنها نشسته است. از مرگ آینه قرنی گذشته است چون انعکاس نور در ذهن پنجره. شاعر البته هنوز امیدوار است، بعد از این همه غارت قانونی قدم هایت هنوز بر آستانه خانه ها سبز است. بیاد رهایی و آزادی کولی ها می افتد و میهمانی گرگ ها. مگر لیلا چگونه بود با شیشه شکستی عمرش در دست، غارت شده دیوان شاعران؟ می روم خود را رها می کنم از مدار زشت سای زمین. زمین تاریک است و سایه آواز خان زنی بر دیوار کوچه ها مانده است. در شعر بلند پایا و رخت کلی ها باز به همین مضمون باز می گردد. پایا نماد زنی سرها و آزاد، همزاد شاعر که گذشته های دور را بیاد می آورد، گذشته هایی سرشار از حسرت و دریغ. مادرم یک شب لابلای پرده های برف الفبای چشمان تو را آموخت، خط پای تو بر شعرهای تاریک جهان آبیست و من از تونلهای زیر زمینی سکوت دامن دامن پنجره بر سر راه تو فرش می کنم. ما با قطره آب در انگشتمان به شکار دریا می رفتیم و در اندوه کاسه های خالی سرگردان غرق می شدیم. زیبایی و جذابیتی ساده در مجموعه اشعار تم وقت موج می‌زند و ظهور شاعری حساس خبر می‌دهد. پاییز ایستاده بود و درخت سیب همچنان در نوشته‌های پنهان باغبان شکوفه می‌داد.
از دنیای کتاب در ایران با کامران فانی بیرون می آییم و به برنامه شعر شاعران می رویم. شعر شاعران امروز را به شنیدن شعری با صدای فروغ فرخزاد، شاعر نامدار معاصر اختصاص داده ایم. فروغ فرخزاد در 25 بهمن ماه بر اثر تصادف اتومبیل درگذشت. شعر تولدی دیگر را از فروغ فرخزاد می شنویم.
همه ی هستی من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود. من در این آیه تو را آه کشیدم آه، من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم. زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می گذرد. زندگی شاید ریسمانیست که مردی با آن خود را از شاخ می آویزد. زندگی شاید طفلیست که از مدرسه بر می گردد. زندگی شاید عبور گیج رهگذری باشد که کلاه از سر بر می دارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی میگوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسدودی است که نگاه من در نیمی چشمان تو خود را ویران می‌سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت. در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است، دل من که به اندازه یک عشق است به بهانه های ساده خوشبختی خود می نگرد، به زوال زیبای گلها در گلدان، به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشته ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره می خوانم. آه صحن من این است، صحن من این است، صحن من آسمانی است که آویختن پرده آن را از من می‌گیرد. سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است و به چیزی در پوسیدگی و غربت واصل گشتن. سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من می‌گوید دست‌هایت را دوست می‌دارم. دست‌هایم را در باغچه می‌کارم، سبز خواهم شد، می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم. و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخم خواهند گذاشت. گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخونهایم برگ گل کوکب می چسبانم. کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای درهم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به تبسمهای معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد. کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکیم دزدیده است. سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن، حجمی از تصویری آگاه که ز مهمانی یک آینه برمی گردد و به دیمسان است که کسی می میرد و کسی می ماند. هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد مرواریدی سید نخواهد کرد. من پری کوچک غمگینی را می‌شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین می‌نوازد آرام آرام. پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می‌میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
پس از شعر تولدی دیگر، سروده فروغ فرخزاد و با صدای خود او که آن را از نوار گفتگوی او با ایرج گرگین برای شما پخش کردیم، زمان پرداختن به واقعیت‌های روز و شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از مینا بهارمست می‌شنویم.
مقامات امنیتی نیجریه میگویند طبق آخرین آمار دست کم 600 نفر در آتش سوزی و انفجار انبار مهمات نظامی در شهر لاگوس کشته شدند. عده زیادی از قربانیان زنان و کودکانی‌اند که بر اثر فشار جمعیت وحشت زده که میکوشیدند از این محله فرار کنند به داخل کانال آب افتاده و غرق شدند. این آتش سوزی روز یک شنبه از یک بازارچه شروع شد و به انبار مهمات پادگان مهر رسید. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه دیدار خود از آمریکا امشب با اعضای کنگره ملاقات می‌کند. قرار است آقای کرزای فردا صبح به عنوان میهمان افتخاری ناظر سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم این کشور باشد. در دیدار روز دوشنبه آقای بوش و حامد کرزای آمریکا اعلام کرد 50 میلیون دلار دیگر برای بازسازی افغانستان و آموزش ارتش و پلیس این کشور اختصاص می‌دهد. به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، دولت طرح جدیدی را برای تشدید تدابیر امنیتی در بیت المقدس و کرانه غربی در دست بررسی دارد. در این طرح برپایی موانع و پاسگاه‌های بازرسی و افزودن بر تعداد گشت‌های پلیس پیش‌بینی شده. اما به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، حرفی از ایجاد دیواری برای جدا کردن مناطق زیر کنترل فلسطینی‌ها از اسرائیل زده نمی‌شود. در این حال امروز در کرانه غربی سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را در روستایی در نزدیکی بیت لحم بازداشت کردند. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل از اسرائیل خواست محدودیت‌هایی را که در رفت آمد یاسر عرفات ایجاد کرده لغو کند. آقای عنان گفت از یاسر عرفات خواسته می شود تا خشونت را در خاورمیانه متوقف کند، در این حال نزدیک 2 ماه است که اختیار هر گونه عملی را از او سلب کردند. آقای عنان اضافه کرد رهبران جهان باید از هر دو سوی این مناقشه حمایت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواهان تحریم همه جانبه اسرائیل شده است. آقای خاتمی که در مراسم گشایش کنفرانس رسانه‌های جهان اسلام در حمایت از انتفاضه در تهران صحبت می‌کرد، خواهان تحریم همه‌جانبه اسرائیل و تلاش برای تشکیل دادگاه جنایات جنگی در فلسطین اشغالی از سوی سازمان ملل شد. آقای خاتمی اضافه کرد مواضع اصولی ایران برای حل بحران خاورمیانه بازگشت همه فلسطینی ها به موطن اصلی خود، همه پرسی از مردم اصلی فلسطین هم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برای تصمیم گیری در مورد نظام آینده کشورشان و تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس است. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه خواهان علنی شدن دادگاه ملی مذهبی‌ها شده است. در این بیانیه آمده است برگزاری غیر علنی دادگاه نیروهای موسوم به ملی مذهبی علی‌رغم درخواست‌های مکرر شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، متهمان و وکلای مدافعان‌ها و دلسوزان جامعه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه بی‌توجهی کامل به افکار عمومی و در مغایرت با قانون اساسی است. شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد در این بیانیه از مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری خواسته است تا با استفاده از ابزارهای قانونی در جهت دفاع از حقوق شهروندی این متهمان اقدام کنند. عده‌ای از فرهنگیان استان فارس امروز در شیراز در مقابل سازمان آموزش و پرورش در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این فرهنگیان در قطعنامه‌ای با اعلام اینکه اعتراض آنها جنبه سیاسی ندارد، خواهان افزایش حقوق و مزایا، رفع مشکل مسکن و کاهش ساعات تدریس شدند. محمد علی اکبری رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس این تجمع را غیرقانونی خوانده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی میگوید در مرکز شیراز ماموران انتظامی با خشونت معترضین را متفرق کردند. اسدالله ملک آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی دیشب در تهران درگذشت. اسدالله ملک آهنگساز و نوازنده ویولون دوشنبه شب بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. اسدالله ملک پیش از انقلاب سرپرست گروه گلها در رادیو بود و پس از انقلاب رهبری ارکستر هم نوازان در سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت. مراسم تشییع جنازه این هنرمند روز پنجشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران به سوی بهشت زهرا برگزار می شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امشب با مقامات آمریکا در واشنگتن ملاقات می کند. گفته می شود یکی از محورهای مذاکرات حقوق بشر و دموکراسی در آسیای میانه است. دوره ریاست جمهوری آقای کریموف در همه پرسی اخیر از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. آمریکا از اعزام ناظر برای این همه پرسی خودداری کرد و گفت که برگزاری آن با موازین دموکراتیک مطابقت ندارد. در این حال آمریکا و ازبکستان توافقنامه را امضا کردند که به موجب آن آمریکا برای پروژه‌های عمومی در ازبکستان 160 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. و پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای واتیکان از وکلای کاتولیک خواسته است از پذیرفتن پرونده‌های مربوط به طلاق خودداری کنند. این سخنان پاپ در جلسه سالانه با حقوقدانان کلیسای واتیکان بسیار بحث‌انگیز بوده و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در ساعت 4، 2 ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان برنامه‌های امروز ساعت 3 رسیدیم. سپاسگزارم که همچنان به رادیو آزادی گوش می‌کنید. همراه با صدرالدین الهی و کامران فانی و نیز با مینا بهارمس گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر به رادیو آزادی بازگردید و به 2 ساعت دیگر برنامه‌های رادیو آزادی گوش کنید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
این همه غزل، این همه نبا، این همه غزل افکیه، این همه نبا افکیه. Thank you.
مطلقه، این کیه انبار حقه، این کیه مولانا 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 مولانا.
به رادیو آزادی گوش میکنید.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، هر روز با شما و برای شما.
در آغاز برنامه شامگاهی بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی،
دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی ایران
تعطیل یا تعلیق نشریه
با شما خواهیم بود. همچنین گزارشی خواهیم داشت از
های اقتصادی اواخر
دهه 60 دیگر ادامه می‌دهم. بین
الملل برای اولین بار
چهره‌های شاخص هوادار رقیب،
هر روز با تازه‌ترین گزارش‌ها از چهار گوشه جهان.
برای نخستین بار پس از آغاز حملات هوایی ناتو
و پشتیبان جمهوری ترکیه می داند
ارتش اسلامی برای
رضا و الجزائر دانه پایتخت نوی قزاقستان
کنفرانس بین
الملل آمریکایی که همینک در عملیات شرکت دارند
نشستویل تور آمده است.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برای شما فارسی زبانان در سراسر جهان.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10